أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بمناسبت معاتات و تعرض به کلمات فقهای اسلام، شیعه و سنی، گفتیم یه مقدار سوابق این مسئله خارج از دنیای اسلام هم بررسی بشه، و این منجر به این شد که یک نگاهی به تعریفهایی که در قوانین حالا غرب اون زمان روم و یونان بود، غیر از غرب زمان ما، در این قوانین شده، اینها رو مورد بررسی قرار بدیم و یه مقدار عبارات رو خوندیم، قوانین رو. البته خب این مقدار ناقصی ورده به همین مقداری که هست، و ترجمه هم کمیشه عرض کردیم، مشکلات خاص خودش داره. و این تحلیلی رو که ما در اینجا ارائه میدیم، نه اینکه حالا چون مثلا یه قانون غربیز تحلیل میکنیم مناقشه میکنیم، خب اصولا حتی میدونیم دیگه وقتی ما عبارات شیخ در مبسوط یا در نهایه میخونیم، اون رو هم تحلیل میکنیم، به وارد شیخ صدوق چه در مقنع، چه در فقیه، چه در هدایه، اینا رو هم تحلیل میکنیم. تحلیل ما در کلیه عبارات اینطور نیست که حالا چون بحث قانون نیست. ایشون بعضی از قوانین رو دیروز خوندیم، و یکی از مواد قانونی، حالا اینا برای توضیحاته، البته عرض کردم بحث رو انسجام تاریخی ندادیم، مثلا این در تاریخ فلان اون تاریخ. نه، می‌خواستیم چون بحث الان به صورت باز کردن موضوع، چون در تحلیل که در تفکر اساسش بر تحلیله، اطراف موضوع رو به جهات مختلف جمع می‌کنیم تا بعد بتونیم یک جمع بندی بکنیم. ایشون داره که بله، در حقوق انگلیس هم ماده‌ای بود که دیروز درسی توضیحاتی راجع به اون داده شد. البته انصاف قصه رو خب ما صاف بگیم دیگه، جای ما غیر از این که اینا رو میخونیم یه مقدارم نظر دیگه داریم، غیر از نظری که دانشگاه ها دارن. دانشگاه های ما نظرشون به این حقوق، حالا قبول کردن نکردن حق و اصلاح، نظر خود بنده غیر از این جهت به اون نکته ایست که عرض کردم، چون من معتقدم که این حقوقی که در اروپا تدجن سر کردن تدوین بکنن متأثر به تفکرات اسلامی هم هست. حالا این از ما به این خیال نفهمیم، به حیث لایشعار داریم بریم، با شعور و آگاهی تو این بحث داریم وارد میشیم، که یک نوع تأثری اینها به قوانین اسلامی دارن که کرارن عرض کردم و نکات تاریخیش هم اشاره اجمالی شد. ایشون یک ماده دیگری، بند یک ماده فلان، مقرر می‌دارد که در فروش بدون قید و شرط عین معینی، این بدون قید و شرط من فکر میکنم مرادش همون خیار باشه، با عدم خیار، یعنی میخواد بگه ملکیت مادام خیار هست تمام نمیشه، مام حرفون همینه. این به نظر من بدون قید و شرط، این ناظر مثلا گفت من این کتاب به شما میشن تا 2 ساعت حق فصل دارم، میخواد بگه تا 2 ساعت انتقال ملکیت نمیشه. ما هم همینه دیگه، کل مبیع ان تلف قبل قبضه فی زمن الخیار فهم مال بایه. دقت میکنه، من اون نکته فنی رو عرض کردم اول بحث، چون من واقعا به این معتقدم، این بدون قید و شرط همون شرط خیاره. من فکر میکنم مرادشون این بوده، اگر بدون قید و شرط، چون اگر قید آمد اینو فروختم اگر پدرم راضی بود، میخواد بگه این ملکیت پیدا نمیشه چون قید زد. این قید رو ما اصطلاحا میگیم خیار، میگیم مبی در زمان خیار منتقل نمیشه، با انقضاء خیار منتقل میشه. این قاعده کل مبی ان تلف فی زمن الخیار فهو من مال بایعه، برمیگرده به مایه. یعنی این تصور اینجوریه که مادام خیار هست، این رو برداشتن در اصطلاح ما اینجور گفتن، اگر فروخت مالکش میشه، اگر قبل از تسلیم طرف شد برمیگرده به بایع، فسخ آنن ما. این برمیگرده به مایع عرض کردیم در قوانین غربی بجای اینکه برگرده میگه نه آقا، فروخ یعنی تعهد داده، تعهد به ملکیه، اما ملک نشده. وقتی قبض کرد اون وقت ملک میشه. پس اگر قبل از قبض طلب شد از مال بایه، چون ملک مشتری نشد، از اون راه وارد شد. اون مطلب ماست. ما با مشکل برخورد کردیم، گفتیم با بی منتقل میشه. خب اگر منتقل شد چطور قبل از تسلیم تلف بشه؟ گفتم فسخ میشه، برمیگرده به بایه. فسخ میشه، برمیگرده به بایه. اینا آمدن به جایی که بگن فسخ میشه، دقت کنید چی شد؟ فسخ میشه، برمیگرده به بایه، به جایی آمدن مسئله دیگری مطرح کردن. گفتم آقا اصلا ملک پیدا نمیشه، تا قبل از قبض ملک پیدا نمیشه، هنوز ملک بایه. اگر قبل از قبض تلف شد از مال بایه حساب میشه. دقیقا نتیجه یکیه، نمیدونم دقیقا میفهمید، نتیجه مطلب یکیه، لکن در فقه اسلامی ما به یک صورت بیان شده که درستش هم همینه، انشاءالله عرض میکنیم. بعد ایشون میگه که در فروش بدون قید و شرط این معینی، این بدون قید و شرط یعنی مراد اسقاط خیار، بدون خیار باشه. این هم چون ما داریم کل مبیع انطلب فی زمن الخیار فهو من مال بایعه، یعنی باز همون مشکل، اگر در زمان خیار طلب شد باز ای بی فسخ میشه، برمیگرده به بایعه. لذا این آمده گفته وقتی به بایعه منتقل میشه که شرط نباشه، قید نباشه. اگر قید و شرط باشه منتقل به مشتری نمیشه، ملک بدونه. در فروش بدون قید و شرط عین معینی که در وضعیت قابل تسلیمی قرار دارن، یعنی قید دیگری، در وضعیت قابل تسلیمی قرار دارن، متفهمیش مرادش چیه؟ وضعیت قابل تسلیم یعنی مقدور بودن. آخه خواهد آمد که در عوض این باید مقدور باشه، اگر مقدور نباشه. ببینید این آمد فقط فرقش با ما اینه که اگر قابل تسلیم بود انتقال ملک لازمه، اگر قابل تسلیم نبود وقتی قابل تسلیم شد ملک پیدا میشه. مشهور بین ما اگر قابل تسلیم بود بی باطله، دوتا رو با هم دیگه مثل ماهی دریا، اگر ماهی دریا که قدرت بر تسلیم ده، این وضعیت قابل تسلیم، این اصطلاحه، ما به جای وضعیت قابل تسلیم گذاشتیم مقدور باشه، عوضین باید مقدور باشن، یعنی قابل قبض باشه. ولذا ما این گفتیم که اگر نباشه بی باطله. این میگه بی باطل نیست، ملکیت پیدا نمیشه. دقت بکنه، میگه اگر در وضعیت قابل تسلیم نبود ملکیت پیدا نمیشه، بی درسته. یعنی که انما عدم وضعیت مناسب تسلیم مانعه. اگر انشاء ملکیت کرد، قرار داد بس، اون قرارداد با حال خودش موجوده، این فقط مانعه. اگر مانع برگشت ملکیت برمیگرده موجوده.
چه چیزی دیگه هست اگه ملکیت هم نباشه؟ قرارداد که چه چیزی داره؟
چون میگه قرارداد با حال خودش محفوظ، قرارداد که بستیم که تعهد هست، نه قرارداد عقد هستن. گفتم الان یک فرض کن استخر بزرگیست، این 5 تا ماهی معین رو گفتم فروختن، اون میگه این به درسته، مشکل نداره. ولو در چرا؟ چون قابلیت تسلیم هست اما ملکی نمیاد. وقتی گرفتین از توی فزون استقر بزرگ دادین، وقتی گرفتین و تسلیم شد اون وقت دیگه این تمامه. ظاهرا اینطوره دیگه. در فروش بدون قید و شرط عین معینی که در وضعیت قابل تسلیمی قرار دارد، من میخوام اینو عرض بکنم که این وضعیت قابل تسلیم، این همون قدرتیست که ما مطرح میکنیم. قرارداد با انعقاد قرارداد مالکیت، ببینید در وضعیت قابل مالکیت به خریدار منتقل میگرده، ولو اون که زمان پرداخت یا زمان تسلیم و یا هر دو به تأخیر افتد. به طور متعارف پیش ما اگر زمان پرداخت، مرادش از پرداخت در اینجا ثمنه، پول، زمان تسلیم مرادش مبیعه، کالا. این اصطلاح چون بیع رو در جایی میدونه که پول باشه، اگر کالا باشه بیع نمیدونه، پایاپا رو بیع نمیدونه، حکم خودشو داره. ولو اون که زمان پرداخت، اصطلاح ما اگر زمان پرداخت به تأخیر بیفته بهش میگیم نسیه، بیع نسیه جایی است که ثمن تأخیر میفته. یا زمان تسلیم. اصطلاح ما اگر زمان تسلیم تأخیر بیفته سلف بشیم یا سلام، اگر مبی به تأخیر بیفته در اصطلاح فقهی ما دقت بکنیم. حالا این تعبیر اینجوریه، تعبیر ما جور دیگره. بحث اینه که مقدار تأثیر و هر جمله قوانینی که ایشون نقل میکنه در حاشیه اینجا، یه بحثی داره ایشون به عنوان نظام ماده فرانسه، شماره ماده شماره کار ما، به محض توافق بر مبیع و ثمن، خوب دقت کنید، عقد بیع میان طرفین محقق. به محض حالا این توافق بدون ابراز، من فکر میکنم شاید نظرشون مثل مرحوم آقای خویی ابراز، یعنی لفظ رو فقط جنبه ابراز میدونن، شاید اون توافق کافی باشه، اینم مشکل داره. و مالکیت برای خریدار در مقابل فروشنده خود به خود به وجود می آید. مراد از کلمه خود به خود احتیاجی به قبض نداره، مرادش اینه، یعنی به خود این قرارداد مالکیت محقق میشه، نه با یک عمل مادی. مثلا ورقه بنویسه که من تنازل میکنم، ورقه نه، بدون عمل مادی این مطلب. ولو اون که هنوز نه مبیع تسلیم و نه ثمن پرداخت شده باشد. این تعبیرش اینجوریه. البته از که اشکالی که رو این تعبیر هست کلمه توافقه. بله، باز یک ماده دیگر، این که من دیروز هم اشاره کردم که آقایان به اصطلاح گفتن در قوانین فرانسه تناقض هست، عرض کردم از کلمات سنهوری هم خوندم. یه تعبیر دیگه داره، حالا که ما یک کمی گفتیم اینجا یه صحبتی بکنیم. ایشون داره ماده فلان در قانون فرانسه تعهد به تسلیم مال، خوب دقت کنید، به صرف رضایت طرفین قرارداد محقق می شود. تعهد به تسلیم مال به صرف رضایت طرفین قرارداد محقق می گردد. این تعهد طلبکار را مالک و تلف مال را از زمانی که مال می بایست تحویل داده شود. خوب دقت بکنید، تلف را برد بعد از قبض. از زمانی که مال می بایست تحویل داده شود، بله، به عهده او می گذارد، ولو اون که هنوز تسلیمی صورت نگرفته باشد. البته عرض کردم دیروزم عرض کردم، طبعا هم وارد بحثش نمیشون، ایشون نوشته علمای قانون در فرانسه اعتبار ایشون اینطور نقل، ایشون نقل میکنه، اتفاق همه نویسندگان فرانسوی به شیوه نادرستی نگاره شده است. من فکر میکنم یه مقدار تعبیرها چیز شده. اولا یک کلمه در اینجا آمده، خوب دقت کنید، این تعهد طلبکار را مالک، تعبیر طلبکار آمده که من شاید چون خیلی وقت پیش شده یاد آن نباشه. تعبیر دیگری هست که بعد خود ایشان در این حاشیه، در این توضیحی که ایشون داده، یه توضیحی ایشون تعبیر به مدیون میکنه. این تعبیر به مدیون در کتاب سنهوری هم واقع شده، دو بار در این حاشیه تعبیر به مدیون میکنه. عرض کردم یه معنای دیگری به عنوان دین در قوانین جدید مطرح میشه و اون تعهدی است که انسان میخواد بده، غیر از اصطلاح دین است که ما داریم. لذا در این اصطلاح دین به بایع هم مدیون میگن. این یک اصطلاح، این کلمه طلبکار یعنی مشتری، طلب یعنی دین داره، طلب داره، بدهکار. و ایشون در همین کتاب هم در همین نوشته ای که اینجا داره، البته ایشون توضیح ندادن این مؤلف این کتاب این حاشیه، من جمله بره بله. این کلمه مدیون نمیدونم تو متن به کار برده، الان اینجا سریعا نگاه کردم دیدم که داره این عبارته. حالا من اینجا خیلی حالا فردا این عبارتش در میشه، میترسم وقت شما رو بید. تعبیر بدین در اینجا تعبیر خاصی است، چون بایه به عهده میگیره که این مال رو بده بهش میگن مدیون به حساب. دین در اینجا این معناست، نه اونی که در اصطلاح ما در ذمه باشه. یعنی تعهد، تعهد هر کسی که یک نحوه تعهد داشته باشه در عهده چیزی باشه بهش مدیون میگن، دین میگن. این یه اصطلاح خاصی. مشتری، اینجا مشتری ننوشتن چون توضیحش عرض کردم. بعضیا بی رو یه جوری میگن که فقط به ایجاب بخوره، اون رو جهت دیگری حساب کرده. این راجبه. بعد ایشان وارد بحث میشه که این بحث لطیفی هم هست انشاءالله تعالی، ما هم در مکاسب انشاءالله شیخ چون داره متعرضش میشیم. وقتی ایشان بله در آخر بحثش یک مثلا بعضی از حقوقدانان فرانسه گفتن تعهد به تسلیم غیر از تعهد به ملکیته. این دوتا رو در به حساب فرق گذاشتن. بله این کلمه مدیون در اونجا میاره، راسته. ببینید در صفحه یکی اینجا هست 163 در حامشش داره. بنابر تعریف میگم تو این یکی نمیاد تو حاشیه من، بنابر تعریف شده، تعریف ارائه شده از سوی نویسندگان فرانسوی، تعهد به تملیک تعهدی است که به موجب آن مدیون مکلف میشود. مدیون، این مراد از مدیون بایه تو اصطلاح ما نیست. ایشون هم شرح نداده این اصطلاح رو، گفتم من شرح بدم. گاهی مرادشون از مدیون یعنی کسی که تعهد داره، اینو میشه مدیون، غیر از اصطلاح ما که امری در ذمه باشه. من تعهد دارم این کتاب رو به شما بدم، به من میگن مدیون. این یک اصطلاح دیگری است، من فقط می‌خواستم این اصطلاح. بعد ایشان یک توجیه دیگری میکنه که تعهد به تسلیم غیر از بیعه. عرض کنم که متاسفانه در این نوشته شرحن و متنن توضیحات کافی نیامده، حالا من انشالله باز در خلال بحث آینده اشاره میکنم. در کتاب سنهوری اینه نوشته بود که اصولا بایه 4 تا تعهد داره، یکیش هم تعهد به تسلیمه. اگر ذهن آقایون یادشون باشه در این بحثی که کل مبیع طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه، در اونجا این توضیح رو ما عرض کردیم. خوب دقت بکنید، عرض کردیم که اصولا در بیع این نکته وجود داره که من وقتی تعهد میدم کتاب رو به شما فروختم، یه تعهد به تسلیمم توش هست. اونجا ما توضیح دادیم، باز دو مرتبه انشاءالله بعد خواهم عرض خواهم کرد. ایشون نتونسته درست، این تعهد به تسلیم غیر از تعهد به ملکیته، به نقل ملکیت. این هم جزء امور قراردادی است که طرف در قرارداد خوب دقت کنید، لذا چون در طرف قرارداد قبول میکنه قانون هم پشت سر این هست. یعنی اگه گفت کتاب رو فروختم به اینقدر و تماهل کرد در دادن کتاب، حق مراجعه به دادگاه داره، قانون ازش میگیره. اینه که ایشون توضیح نداده. ایشون میگه در قوانین فرانسه یک تعبیر دیگری هم به نام تعهد به تملیک هست. این در فرق بین قوانین ایشون میگه با این حال حقوق فرانسه و حقوق ایران در یک مورد با هم اختلاف دارن. حقوق فرانسه انتقال مالکیت در قرارداد بیع را نتیجه اجرای تعهدی موسوم به تعهد تملیک میدانند. به نظر من ایشون دقیقاً یعنی اینجوری که من دارم نگاه میکنم، در حقیقت در قوانین فرانسه خوب دقت بکنید، بیع رو یک نوع مجموعه تعهدات میدونه، 4 تا تعهده، همونطور که سنهوری شرح داد. یکیش تعهد به ملکیته، انتقال ملکیته، یکیش تعهد به تسلیمه. خوب دقت کن، یعنی من اگر کتاب رو فروختم تعهد دارم که کتاب بهتون تحویل بدم، ولذا اگر تحویل نداد قانون میتونه به زور ازش بگیره. این جزء تعهد منه، نمیتونه قانون ساکت بشه بگه آقا خود برو با همدیگه کنار بیاین، به من مربوط نیست. اگر خوب دقت بکنید، اینو در مباحث در خود مکاسب مرحوم شیخ داره تسلیم ثمن و مصارف اونجا داره انشالله عرض میکنیم. این خودشه که از تعهداته. وقت تعهد انتقال ملکیت هست، ولذا اگر قبل از این که تسلیم بکنه تلف شد، چون خلاف تعهدشه، یرجع الی مال المالک، این یکی از توجیهاتی بر اون قاعده، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه میمونه. حالا من نکته برسم به اون نکته، اون نکته رو بعد عرض میکنم. پس این تعهد تسلیم، دقت بکنیم، ما دو جور تعهد تسلیم داریم. یک تعهد تسلیم که بی رو معنا میکنه، که میگه بی معاتاته، تعهد تسلیمه، این یک نوع معنای تعهد تسلیمه. یک معنای تعهد تسلیم، تعهد تسلیم بعد از تعهد ملکیت. ایشون در حاشیه نوشته بعض از حقوقدان فرانسه حق با ایناست، این دیگه من نمی‌کنم کل حاشیه رو، من فکر می‌کنم حقوقدانان فرانسه، این که ایشون اسمم که اسمم میبره چیزایی که من نمی‌شناسم، انصاف قصه اگر این مطلب رو این آقایون فرانسه بی نوشتن، این خیلی ظرافت داره. یک دفعه خوب دقت بکنیم، ما بی رو معنا می‌کنیم به تعهد تسلیم. اصلا بی یعنی من کتاب به شما بدم، کی شما مالک میشین؟ وقتی بگیرین. من در بی فقط تعهد تسلیم میدم، به اتوکل کتاب یعنی کتاب در اختیارتون قرار دادم، این به اتوکل کتاب، این یک معنای تعهد تسلیمه. یک معنای تعهد تسلیم، نه من کتاب رو به شما منتقل کردم، فروختم، ملکش به شما دادم، خوب دقت کنید، در این حال هم تعهد میکنم که سالم بهتون تحویل بدم، اینم توش هست، این مال بعد از بیعه. عرض کردم چون به نظر من اون حالا حقوقدان فرانسی ها به زبان ما صحبت نکرده یا به زبان دیگری، این توجیهی که در حاشیه اینجا بود برای بود نخونیم، نخونم حالا حاشیه، اما این نکته لطیفه، این دقت، این نکته رو دقت بکنید. ما ممکن است تعهد تسلیم بنویسیم، اما دو تا تعهد تسلیم داریم، یه تعهد تسلیم که خود بیعه، یه این میخواد میگه بعض از حقوقدان فرانسه گفتن بین این دو ماده تعارضی نیست، تعارضی نیست، یه شرحی اینجا داده، عرض میکنم یه شرحی داده که آن میخواد مراجعه کنم، چون ممنونم که همه حرف خونده بشه، این حرف رو به زبان خودمون بگه، به زبان حقوقی خودمون، گاهی اوقات به یعنی تعهد تسلیم، گاهی اوقات تعهد تسلیم بر به بار میشه. اون قانوندان فرانسه مخواسته بگه این دو ماده قانون دوتاست، حقم با اونه، دوتاست، دوتا تعهد تسلیم داریم. من تعهد نه اصلا میگه بی یعنی من تعهد بدم کتاب به شما بدم، این تعهد من در بی اینه، نه به شما بدم، قبض اون مملکه، خوب دقت بکن، اصلا معنای بی تعهد تسلیمه، به تو کل کتاب یعنی من به عهده گرفتم کتاب در اختیار شما، این به تو که معناش اینه، اون مالک نمیشه، خوب دقت کنیم، یه دفعه میگه نه به تو که اون مالک میشه، لکن اضافه بر او یعنی تعهد ملکیت میدم، یک تعهد که ملکیت، اضافه بر او تعهد میدم بهش تسلیمم بکنم،
استقلالی یا
التزامی، نه این التزام در قانون بیعه، ولی ازا عرض کردم متن سنهوری خوندم، سنهوری میگه اگر کسی بیعه کرد چهار تا تعهد داره، دقت کنه، فقط میمونه این سوال، شما میگین عقود تعهد یعنی چی؟ حالا من این کمی عبارت ایشون رو بخونم، بعد ایشون میگه که در قوانین ایران و فرانسه اینها به اصطلاح احتیاجی به عمل دیگه نداره، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل میشه، بعد یه شرحی در حاشیه داده که آن مراجعه کنن. بله ایشون این مطلب رو در اینجا میاره که نکته فنی این بحث چیه، نکته فنی قرارداد، ایشون میگه این برمیگرده به دو نکته، یکی اصل آزادی و استقلال اراده، یعنی اراده شخص، این اراده در اینجا همون اعتباری است که ما گفتیم، مراد از اراده یعنی اعتبار میکنه کتابش ملک دیگری در مقابل این که مثلا 100 تومن اون ملک، این مرادش از اراده، از سوی دیگر به مفهوم مالکیت، مالکیت یک امری نیست که قانون بگه، فردم میتونه ایجاد بکنه، یه دفعه میگید مالکیت یک مفهومی است که فقط قانون ایجاد میکنه، میگه شما رفتیم تو صحرا مباهات اولیه رو برداشتین مالک میشید، نه مالکیت یک حقیقت قانونی است که شما هم میتونید ایجاد بکنید، شما میتوانید این کتابی رو که ملک شماست بدین به دیگری، این در مقابل چه نظریه؟ در مقابل نظریه که میگه مثلا فرض کن در دنیای آزاد مالکیت یک امر انتزاعی، شما سلطه داشتین مالکی. این میگه نه، مالکیت امر اعتباری است، یک. دو، این امر اعتباری در اختیار فرد هم هست، این نیست که فقط دو نظام. در این دو نظام حقوقی اولا اراده به تنهایی قدرت و توانایی ایجاد هر اثر حقوقی از جمله یک اثر عینی را داراست. ثانیا مالکیت مفهومی کاملا اعتباری است و میتواند موضوع اراده قرار گیرد. البته این مطلبی که ایشون فرمودن اجمالا درسته، لکه ما دیدگاه دیگری رو اوسع از این مطرح کردیم. عرض کردیم در طبیعت قوانین، دقت بکنید، در طبیعت قوانین حق جعل و تقنین و قانونگذاری و تشریع در اختیار همون جهتی است که مشرع، یا حالا پدر از شوهر از این رو، مولاس عبد از دولت از این رو، حکومت از الی آخر، اون جهتی که هست حق قانون مالون. اما عرض کردیم در بعضی از موارد قانون میاد دست فرد رو باز میکنه، در موارد محدودی، حتی در به اون چی که ما اصطلاحا بهش عبادات میگیم، دست او رو باز میکنه که به او به اصطلاح حق جعل میده. این موارد محدودی است و این موارد اگر در غیر معاملات باشه اصطلاحا نذور میگیم. مثلا میاد میگه من صلات شب، نماز شب رو بر خودم واجب کرده، اینجا قانون میاد به او حق جعل میده. ایشون از راه اختیار اراده از این راه وارد شده. دوم اینکه در باب عقود، در باب عقود هم میاد قانون در عده از عقود حق جعل به انسان میده، حق اعمال اراده میده به تعبیر ایشان، و در بعضی از موارد در ضمن عقد، یا عقد یا شرطه. عقد اونجاییست که خود قرارداد باشه، شرط هم در ضمن او باشه. بعد ایشون نقل میکنه که چون تملیکیست بعد پس از انعقاد قرارداد به دیگر نه طلبکاران و فروشنده میتوانند مبیع را نمیتونن بگیرن. راست این، چون این با ملک او از ملک او خارج شده، چون از ملک او خارج شده باید با یک شرایط خاصی اگه خواستن دو مرتبه بنویسه تلف. ثانیاً به اعمال غیر صحیح نیست، این مطلب ایشون هم درست نیست، چون این مبتنی بر اون نکته نیست، نکات دیگه‌ای داره. البته در فقه ما گاهگاهی بیع فضولی رو از راه روایت قبول کردن، تعبد، مثل روایت عروه بارقی یا روایت محمد بن قیس الآخری، اما بعضی هم رو قانونی، رو اصول قانونی قبول کردن، اینطور نیست که حتما بخواییم تعبد باشه. بعد ایشان می فرماد به این که میگن چون این دانشگاه های ما از این زاویهی که ما نظر داریم نگاه نمی کنن. ایشون میگه در حقوق فرانسه یه چیزی به نام تعهد به تملیک می داند، و باز در حاشیه‌اش هم میگم، یعنی متن قبلی هم خوندیم و ایشون اینطور توضیح میده، توضیح این که در حقوق فرانسه بر اساس نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان این کشور، عقد بیع در همه موارد یا لااقل در مواردی که در آنها به موجب اراده طرفین یا به سبب وجود مانع مادی انتقال فوری ملکیت مالکیت ممکن نیست، تعهدی رو به نام تعهد به تملیک بر عهده فروشنده ایجاد می نماید. این بایه منتها ویژگی منحصر به فرد تعهد مذکور در این است که برخلاف سایر انواع تعهد به محض ایجاد یا پس از رفع موانع خود به خود و بدون نیاز به اراده یا فعل متعهد اجرا شده و موضوع خود را که انتقال مالکیت باشد محقق می‌سازد. این مطلب به لحاظ فرع فقهیش و تفریعاتی که داره انشاءالله در محل خودش آمد خواهد آمد. اون نکته اساسی، این نکته‌ای که الان من می‌خوام، این سوال می‌مونه که ما اگر آمدیم مسئله رو به نام قرارداد و عقد مطرح کردیم، چطور شده عقد رو تفسیر به تعهد کردن، تعهد به مالکیت، تعهد به تسلیم. این نکته تعهد به اصطلاح عرش عیوب خفیه، اینم داشت یه چهار تا تعهدی که دارم. من تعهد میدم که اگر عیب مخفی داشت اون عیب رو پرداخت بکنم، ما به تفاوت پرداخت بکنم، که اصطلاح زمان میگن زمان عیوب خفیه یا عروش یا عرش، اصطلاحات مختلفی است، یا ما به فارسی میگیم ما به تفاوت بین صحیح و بعید اینا رو تعهد میدن. این نکته به نظر من یک کمی جالبه، یک نکته رو خوب دقت کنید. الان وارد بحثش نمیشم، الان اشاره میکنم تا انشالله در محل خودش انشالله تا همین بحث معاتات به اذن الله تعالی متعرض میشیم. عرض کردین در ذیل آیه مبارکه یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، ما روایت داریم از عبدالله بن سنان علامه والی ای بالعهود. این مطلب عادی نیست، خیال نکنید مطلب عادی است. احتمالاً این مطلبی که در قانون فرانسه آمده، قرارداد رو به چند تا تعهد تبدیل کرده، تأثیر به این تفکر باشه. چون این تفکر که عهود به معنای عهوده، این از ابن عباس از صحابه نقل شده، حالا غیر از ذوات معظم امام صادق، از قتاده و سدی و عده از تابعین نقل شده ایل عهود. ممکنه این تفکر در تفسیر آیه باز به غرب رفته. یعنی ظاهر این عدل دقت میفهمید شما عرض کن، اصلا عقد رو که بیه قرارداد بین طرفینه تفسیر کردن به تعهد. اون وقت ایشان آمده اینجا این قرارداد رو تحلیل کرده به چند تا تعهد. دقت کردید؟ یک تعهد به انتقال مالکیه، یک تعهد به تسلیم مبیع، یک تعهد که اگر عیبی داشت ما به تفاوت بدن. این تعهدا رو ما در کلمات زنوری خوندیم، چهار تا تحول بود، یک تعهدش من یادم رفت، این صداش که تو ذهنم بود، چهار تا تعهد رو در اونجا نوشته که وقتی کسی فروخت. ممکنه، خوب دقت بکنید، من نمیخوام جزمن بگم، ممکنه که این تأثیرش از اون تفسیر متن قرآنی باشه.
عقد و عهود که نیست، دو تایش عقود و عهوده. اگر بود عقد بل عقد، بعد بود یعنی عقد بل عهود، معلوم شد عقد تبدیل میشه به چند عقد. اما دو تایش جمع عقد بل عهود، ای عهود.
یعنی مراد عقد نیست، مراد عهده.
خب چند تا عقد نمیشه، یعنی هر عقد یه تعهده.
خب همین، میخواد بگن وقتی شما فروختین چند تا تعهد دارین، یک تعهد به انتقال مالکیت، یک تعهد به تسلیم مبیع، یک تعهد به این که ما به تفاوت عیب بدیم. دقت کنید، یعنی در حقیقت یک عقد بی عقد نیست، قرارداد طرفینی نیست، تعهدی است که شما میدین. عقد بی، خوب دقت، وقت این چند تا تعهده، چون از اون طرف هم عقد بی رو مملک میدونن. پس اینو روشن شد میخواد چیکار بکنن؟ اینا در حقیقت آمدن این قضایا رو با هم دیگه به این صورت تلفیق کردن. عرض کردن احتمال این که ببینید، ولذا گفتم بعضی از حقوقدان فرانسه این تعهد به تسلیم غیر از تعهد به مالکیت گرفتن. و حرف دقیقی زنی، شاید ایشون دقت کافی نکرد. اولا ارتباطش با آیه قرآن اینا ننوشتن، ارتباطش با دنیای اسلام که اینا از، چون واقعا در اون زمان در اروپا واقعا فرهنگ حقوقی وجود نداشت، خود در جهل مطلق بودن. آیا این رو از همین تفسیر ما گرفتن؟ از کردم این تفسیر منحصر به شیعه نیست، اگر شیعی باشه شاید خیلی متأثر به افکار شیعی نباشن. وقتی این تفسیر از صحابه و تابعی نقل شده خیلی جلب توجه میکنه، یعنی در حقیقت گفتن درست ظاهرش عقده، در واقع عهده. وقتی این عهد روشن شد، نه اینکه من اول ملک کردم اگر طلب شد به ملک من باز بر میگرده، نه، وقتی من میام یک عقد میبندم در حقیقت تعهدات مختلفه، ظاهرش عقده در حقیقت تعهده. یک تعهد که این ملک تو، یک تعهد دیگه من به تو تسلیم بدم، اگر به تو تسلیم ندادم پس به عقد عمل نشده، عقد منفسخ میشه. خب دقت کنید اینا با روشن شد، این تعهدهای مختلف رو منشأ اون عقد گرفتن. انشالله فردا این بحث رو که الان مطرح نمی کنم، الان انشالله بعد از